ساعت شد 18. ما حالا مهمان عزیز و ارجمندی داریم در برنامه پارک شهر، سرکار خانم دکتر پورفهیم. ایشون معاونت توانبخشی آسایشگاه هستن. نام آسایشگاه رو از خودشون حتما خواهیم پرسید. کهریزک، بسیار عالی. کهریزک خانم دکتر، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام، روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم، خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. دوستان عزیزم هم در استودیو حضور دارن، محمد حسین هاشمی، آقای امیر کشانی، و خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم. من اول یه موضوعی که خیلی نگرانم کرده بود و در فضای مجازی در بسیاری از خبرگزاری‌های مهم دیدم بهش پرداختن، از شما بپرسم. اونها این بود که تقریبا روزهای ابتدایی شیوع ویروس گفته شد در آسایشگاه کهریزک به شدت با مشکل مواجه شدن، از اونجایی که آسایشگاه کاملا خصوصی داره اداره میشه و به ویژه نیاز به اقلام بهداشتی پیدا کرده بود. حل شد مشکل الان؟
ببینید، آسایشگاه خیریه کهریزک هم مثل همه کشور و کل دنیا که اولین تجربه ابتلا به این ویروس رو تجربه کردن، ما هم همین تجربه رو داشتیم. ما زمانی که اعلام کردیم دچار بحران شدیم، 1750 نفر معلول سال من و بیمار MS در این شهرک زندگی میکنن به همراه 900 نفر پرسنل و 1000 نفر از نیکوکاران در تیم‌های مختلف همه روز در طول هفته می‌آمدند و در کارهای مراقبت از این افرادمون کمک می‌کردند.
بله.
زمانی که تو بهمن ما اتفاق افتاد که مراقب باشید، زحمت‌ها رو کم کنین، ما بازوی بزرگی و قوی ممکنی که کارا بودن رو از دست دادیم. یعنی خواهش کردیم تشریف نیارن که بتونیم کنترل کنیم.
بله.
و با شروع اولین اطلاع موردی که داشتیم اقدام کردیم، همکاران رو قرنطینه کردن، در دو گروه تقسیم کردیم مصادفه پرسنل رو و 400 نفرشون طی دو هفته موندن و خدمت رو ادادن و 400 نفر بعدی در تیم دوم. به همین خاطر بود که ما دچار یک بحرانی شدیم با کمبود مواد حفاظت، لوازم حفاظت شخصی، مواد ضدعفونی کننده. ما مصرفمون 60% به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد.
چون خیرین نمیتونستن رفت و آمد کنن.
رفت و آمد کنن. فشار کار روی همکارامون زیاد شده بود و بعد باید مددجوها رو در اتاقهای خودشون نگه می‌داشتیم. ما تو آسایشگاه هر روز کلاس درس داشتیم، بچه‌ها کلاس مختلف حرفه‌ای داشتن، نمایش تمرین می‌کردن، باید توی اتاقهای خودشون می‌موندن. اونهایی که می‌تونستن از اتاقشون بیان بیرون، و خب این دوتا یک چالشی ما رو کرده بود. از اون طرف اغلب عزیزانی که ما اینجا در خدمتشون هستیم داره بیماری‌های زمینه‌ای هستن و مراقبت از اینا توی این شرایط بسیار کار سخت و دشواری بود. به همین خاطر بود که ما اعلام کردیم به این مواد نیاز داریم که بتونیم به این عزیزان امکانات بهتری رو ارائه بدیم و اون شیوع بیماری و اپیدمی شدنش رو جلوگیری بکنیم.
خب تامین شد مواد مورد نیازتون؟
بخشش تقریبا به صورت روزانه داریم تامین میکنیم، چون تو سطح کشور هم کلان کمی وسایل کم شده و اینکه ما موظفیم از اون موادی مجازش بگیریم، چون وسایل فیک و تقلبی هم متاسفانه زیاد شده.
آره واقعا متاسفانه.
آره. حالا ببینیم، مثلا ما دستکش لاتکس، چون تنها دستکشیه که این ویروس 99% ازش منتقل نمیشه، ما روزی 5500 جو فقط دستکش لاتکس میخواد.
عجب.
چون اغلب مددجوهای ما تقریبا 60%شون پوشک میشن و برای تعویض پوشک روزی 4 بار انجام میشه، ما باید این دستکش رو 1 بار مصرف استفاده کنیم که دچار مشکل نشن و این عفونت منتقل نشه از یکی به بیمار دیگه. یا اینکه مثلا ما ماسکی که استفاده میکنیم، ماسک جراحی، روزی 1536 عدد ماسک جراحی استفاده میکنیم. حالا برای بخش هایی که مبتلا به این بیماری باید ماسک 95 استفاده کنیم، گان استفاده میکنیم، مواد ضدعفونی کننده سوتو. و از روز اول هم مردم مثل همیشه همراه بودن و کمک کردن و همه سازمان‌های متولی، شبکه بهداشت، وزارت بهداشت، سازمان بهداشتی، شهرداری تهران، همه
شرایط بحرانی که ازش صحبت می‌شد کنترل شد در نهایت.
ببینید، تلاش می‌کنیم که کنترل بشه.
الان چند نفر مبتلا هستن در کهریزک؟
ببینید، از اول اسفند ما که ما قربالگری میکردیم و مراقبت های ویژه که بخوام انجام بدیم، 23 نفر از عزیزانی که ویروس وارد بدنشون شد علائم بیماری رو نشون دادن. 12 نفرشون رو منتقل کردیم به بیمارستان که 2 نفرشون حالشون بهتر شد و برگشتن و ما بقیه عزیزان 11 نفر توی بخش قرنطینه آسایشگاه درمان قرار گرفتن. علائمشون شدید نیست، یه تنگی نفس مختصر که با اکسیژن تراپی حالشون خوب میشه، یا تب مختصری دارن با یه داروهایی که لازم هست طبق پروتکلی که وزارت بهداشت بهمون داده درمان میشن.
از مددکارانتون کسی مبتلا نشد؟
ما مددکار با اونی که فکر کنم مددیار منظورتونه، کسانی که توی بخش ازشون مراقبت میکنن، چرا پرنسپل ما اولین کسی که مبتلا شد پزشکمون بود که معاون سلامتمون بود و پرستار ارشدمون اینجا مبتلا شد، پدریار مادریار هم مبتلا داشتیم ولی حال عمومیشون خوبه، فقط 3 نفر حال عمومیشون یکم کسالت داشتن که تو خونه قرنطینه شدن.
پس کارکنان کهریزک عناوین شغلیشون متفاوته. من فکر می‌کنم به همه میگن مددکار کسی
که... نه، مددکار اجتماعی کسی که کارهای اجتماعیشون رو انجام میده، ولی مددیار که اصطلاحا ما میگیم مادریار و پدریار، کسی هستن که کارهای مراقبتشون در داخل بخش انجام میدن،
کارهایی که پیشتر خیرین هم میتونستن کمک بکنن ولی خب حالا
بله،
بسیار خوب. و خبر خوبی هم برامون دارین از حالا کسانی که مبتلا شدن؟ چون به هر حال فکر میکنم وقتی بین سالمندان ما خبری رو میشنویم کسی تونسته کرونا رو شکست بده، چند برابر بهمون امید میده و من شنیدم که در کهریزک همچین اتفاقی افتاده.
ببینید، ما اگر به صورت قطعی بخوایم خدمتتون من عرض کنم که اولین مورد کاملا برطرف شده مشکلشون، باید ما صبر کنیم، چون اولین موردمون 16 اسفند ما تستمون مثبت شد در مورد بیمارمون، باید به امید خدا از 17 فروردین بعد منتظر خبرهای خوش باشیم. ولی یکی از سالمندانمون که حال عمومیشون خوب نبود، مثلا 2 سالشون بود، خانم مریم سعیدی، که ویروس خیلی حالشون خوب شد، تونستن غذا بخورن. سالمندان که نابینا هستن، یه مادر بزرگ خیلی مهربون که خدا رو شکر کارشون خوب شده، برای از بخش قرنطینه اومدن تو بخش نگاهتگاه و دارن استراحت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، واقعا خبر خوبیه، به ویژه برای جوانترها که حالا دارن مبارزه میکنن با این ویروس و مبتلا شدن، فکر میکنم میتونه خیلی امید بخش باشه. خانم دکتر پورفهیم، در پایان گفتگو، الان خیلی مطمئنم دلشون میخواد که کمک های خودشون رو به آسایشگاه برسونن و ازتون میخوام که راه نماییشون کنی.
بعد ببینید، ما الان برای کمک توصیه میکنم که مردم تشریف نیارن، مسائل قرنطینه رو خواهش میکنم رعایت کنید، چون من و همه همکارای آسایشگاه تقریبا 4 هفته که خونه نرفتیم و شبانه‌روزی در خدمت این مجموعه هستیم که بتونیم به بهترین نحو اونطوری که به خانواده‌مون میتونیم خدمت ارائه بدیم، در کنار این عزیزان باشیم که به تنهایی نکنن، به قرنطینه رو حتما رعایت کنن. کجا درمان واقعا خسته شدن و مردم با رعایت کردنشون میتونن کمک کنن که این بیماری با حداقل آسیب به پایان برسه. برای کمک ها توی سایت مؤسسه خیریه کهریزک اقلامی که مورد نیاز هست ثبت شده: دستکش لاتکس، دستکش نیتریل، دستکش های آشپزخونه، گان، ماسک، لباس های یک بار مصرف، لباس های محافظ شخصی، اینها رو ما به شدت بهش نیاز داریم. مواد غذایی خام خیلی به دردمون میخوره و نیاز داریم برای مصرف مددجوهامون. شماره حساب هم توی سایت مؤسسه هست، میتونن مراجعه کنن و مطمئن باشن که کهریزک همیشه واسه اشتای کهریزک مؤسسه امانتدار خوبی برای مردم بود و از کمک‌ها که بهمون می‌کنن به بهترین نحو برای خدمت مددجو استفاده می‌کنیم.
خانم پورفهیم، منم خدمت شما سلام می‌کنم. یه سوال داشتم از خدمتتون. 4 روز پیش در حقیقت رسانه ایران، روزنامه الکترونیکی ایران، اعلام کردش که 5 نفر از مددجویان کهریزک فوت کردند. همزمان به نقل از مدیر آسایشگاه کهریزک صحبت از این شدش که 68 نفر از پرسنل هم دچار بیماری کرونا شدن. شما این دوتا آمار رو تایید میکنین؟
ببینید، متاسفانه فوت، بله درسته، 5 نفر از عزیزان سالمندمون که به بیمارستان منتقل شده بودن فوت کردن. فوت یک نفر هم خیلی برامون سخت و سنگینه، ولی خب اجتناب ناپذیره توی این شرایط بیماری. ولی عزیزانی بودن که خب سنشون بالا، بیماری های زمینه متعدد داشتن. یکی از این عزیزان بیماری لنفوم داشت، در واقع سرطان عروق لنفاوی،
بله،
و با مشکلات زمینه خیلی متعدد و خیلی پیش رفته که خب اینا رو از دست دادیم، 5 نفر از سالمندمون رو. در مورد ببینید، باید شما بحث بین تست مثبت و بیماری رو بحث جداست. یه وقتی میشه یه ویروسی وارد بدن من و شما میشه،
تست مثبت داشته باشه میشه بیمار کرونایی دیگه؟
نه 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 نه، کسی که تست مثبت داره میشه ناقل. خب بیمار زمانیه که علائم بیماری از شما ایجاد بشه. ما تمام از همکارانی رو که به هر دلیلی با بیمار کار میکردن، بهش غذا میدادن، پوشکش رو عوض میکردن، توی خدمات درمانی پزشکی فعالیت میکردن، ما طبق پروتکلی که داشتیم ازشون تست گرفتیم و اینها میتونن ناقل باشن. در چند درصد از موارد شما اصلا میتونید هیچ علامتی نشون ندید و اصلا نمیدونید که ناقل هستید. برای همین که الان اینقدر تاکید میکنن حتما همه باید ماسک استفاده کنن و دستشون رو بشورن، ولی میتونید منتقل کننده بیماری باشین. از همکارای ما این تعداد داره تست مثبت بودن، ولی فقط 3 نفرشون علائم بیماری رو نشون دادن که الان 2 هفته هم گذشته و تونستن به محل کارشون برگردن. بقیه حال عمومیشون کاملا خوبه.
زنده باد خانم دکتر، خیلی از شما ممنونیم. محمد حسین هاشمی یه تصویر توی صفحش در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، تصویر یکی از اعضای کادر درمان که فقط چشماش پیدا بود و این چشمای دنیا حرف داشت.
بله.
حالا وقتی که صدای شما رو شنیدم همون تصویر برای من تداعی شد. واقعا مهر محبتی که دارید به مردم، به ویژه حالا عزیزانی که اونجا نیازمند هستن، محتاج هستن به کمک و شماها دارید بهشون خدمت میکنین، باید ستایش بشه. سالها پیش جناب سعدی گفتن عبادت جز خدمت خلق نیست. شما دیگه کار رو واقعا به حد اعلا رسوندین.
خواهش میکنم، بسیارمون انجام
میدید. خیلی ممنونم ازتون که با ما گفتگو کردیم.
متشکرم از شما، لطف
کردید. بخیر باشه. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
فقط یه چیزی رام بگم مرتبط با گفتگومون. ما آسایشگاه کهریزک رو میشناسیم، ما مؤسسه محک رو میشناسیم، ما مؤسسه بهنام دهشپور رو میشناسیم. اینا جای شناخته شده هستن. اما توی همین شهر ما خیلی از محل‌های نگهداری سالمندان هست که ما اصلا هیچ خبری ازشون نداریم و واقعا نمیدونم الان داره چه اتفاقی میفته و نمیدونم در شرایطی که بچه‌های آسایشگاه کهریزک، بچه‌های محک نگران امکانات و تجهیزات هستند، برای اونهایی که گاهن خصوصی هم هستن چه اتفاقی داره میفته. امیدوارم که یه روزی بشه که از اونها مطمئن بشیم دیگه. الان یه ذره حالمون خوب شد توی گفتگویی که با ایشون داشتیم و فهمیدیم که بالاخره به یه شرایط تقریبا استیبلی رسیده کهریزک. ان که بقیه جاها هم همین شرایط رو تجربه کنه.
ان شاء الله که حواسشون هست مسئولین به سایر مکانهایی که نگهداری افراد نیازمند در اون داره اتفاق میفته. ما با شما هستیم از پارک شهر رادیو تهران. ساعت هم شد 18:13.
دل وامونده یه حسی جا مونده، پنهونکی عاشقی کنی حرف نزنی بهش سادگی کنی، تهش همینه جای همه عالم واسه یه آدم. یه جورایی دیوونه بشی، زل بزنه بهت بیرونه بشی، تهش همینه. بگو آرزوتم آرزو تا ابد تو فقط رو به رومی، یا زنگ زنگی آروم رومی، صاف و ساده میخوای بام بمونی. بگو آرزوتم آرزومی تا ابد تو فقط رو به رومی، یا زنگ زنگی آروم رومی، صاف و ساده میخوای بام بمونی. دوری خوشه، شهراشو به عاشق کشه، اما دل تنگم داره تو سینه منو میکشه. نمیخوام بی تو که از دست برم، احساسم و از دست بدم. دیوونه نشو کاری نکن، از دست تو از خست برم. بگو آرزوتم آرزوتم آرزومی تا بعد تو فقط رو به رو میاد زنگ زنگی آروم رومی صف و ساده میخوای بام بمونی بگو آرزوتم آرزومی تا بعد تو فقط رو به رو میاد زنگ زنگی آروم رومی صف و ساده میخوای بام بمونی
نوشتن که یه کوچولو اشتباه گفتی، میگه وای خواهم ساد. آقای محمد درخشان از کارگاه اون جو که منو گفتن یه کوچولو اشتباه، خیلی متشکرم. محمود رحیمی از آران و بیدگل شنونده قدیمی ماست، گفته آهنگ شاد جنوبی چی شد پس پخش میکنه دیانا؟ فکر کنم از دوره همش میگم دوره انگار از هفته اول تا حالا درخواست کرده بود، یعنی دوره آقای بخشایش.
دیروز پخش کردیم،
دیروز پخش کردیم
دیگه، دهش گذشته.
نه با آره دیگه، با آقای صنعتگران که صحبت کردیم،
صنعتگر
آره. پخش کردیم، امیدوارم شنیده باشن. محسن عباسی گفته آقا اگه میشه هم صبح باشید هم عصر،
میخواین شبم باشیم یه جوری سر صبحم باشه.
کارگاه تموم میشه دیگه اینجوری اصلا.
4 4 و نیم.
نیما نوشته اصل نباشه من گوش نمیدم. بعد آقای تاجیک گفتن آیا ماسک میتونیم اهدا کنیم به آسایشگاه کهریزه؟ اگه وارد سایتشون بشین آقای تاجیک کاملا
گفتن که میشه، گفت نیاز
به زحمت میشین اگه زیاد دارین نصفشو بدین کهریزک، نصفشو بدین ما
خودمونم محتاج ماسک. آقا من رفتم داروخانه ماسک بخرم، گفتن آقا واقعا ما خودمون نداریم و هیچ کدومشون هم ماسک نزده بودن خودشون. میگفتن ماسک هست منتها باید خارج از فاکتور ما خریداری بکنیم و مجبوریم قیمت بالاتر بفروشیم، بعد وزارت بهداشت و اون نهادهای نظارتی ما رو مؤاخذه میکنن. اینه که اصلا نداره.
باشه این بقالی ها دارن
و این نکته جالبه بگم،
همین میگم اونجا نمیفروشه بعد بقالی میفروشه، خب غیر بهداشتی نیست. خب اون محل فروشش
واقعا اگه
برسم داروخونه گفتم ماسک از کجا پیدا کنم، گفت تو بقالی ها بگردی پیدا میشه. و خیلی جالبه از روزی که وزارت بهداشت اعلام کرد، وزارت سمت اعلام کرد قیمت ماسک مثلا ان ریاله، تقریبا هیچ ماسکی به اون قیمت قبلش هم پیدا نشد، یعنی گرونتر شد.
آره درسته آره. درسته. حسن از جماران گفته که من سرگرم کار هستم، برنامه رو یک گوداری گوش میدم، فرق نمی کنه صبح باشه یا عصر برای حسن. خیلی خیلی خب، حالا در صفحه اینستاگرام ما به این موضوع خواهش میکنم که توجه داشته باشین و پاسخ بدین، اونجا رأیتون رو اعلام کنین. اما از طریق سامانه پیامکی از حالا به بعد که ساعت 18:19 دقیقه است به این سوال پاسخ بدین، به ما بگیم به نظر شما تعطیلات خوبه تا کی باشه. الان آقای کشانی گفتن که احتمالاً تا 22 فروردین.
من این خبر غیر رسمی شنیدم.
آره غیر رسمی، حالا دیگه قطعیه. به نظرتون این کافیه بیشتر باشه؟ دوست دارین تا کی تعطیل باشه؟ 30094 2265 2465 2265 2466.
سلام، ممنونم از برنامه خیلی خوبتون که همیشه ما رو شاد میکنه. و سوال اول اینه که میگن عصب کشی، و سوال دوم واسه ما فرقی نداره چه صبح چه بعد از ظهر، چون من راننده تاکسیم و همیشه شما رو گوش میدم. ممنونم از لحظاتی که واسه ما درست میکنید، لحظات بسیار خوبیه. خدا نگهدار.
با سلام و تشکر و خسته نباشی، برنامه پاکشه هست، برنامه خوب شنیدنی. ما این برنامه هم صبح گوش بدیم، بعد از دوست برگرم منطقه تو قرنطینه هستیم گوش بدیم، برنامه لحظه بیمیم. آقای امیدی خسته هم نباشیم، چرا شما همتون تندرست سالم باشیم. من ناصر دوشتم، خواهر نگهدار شما خوبم.
محمد حسین خبری داری برامون؟ خبرگزاری
خبر بله چند تا خبر مهم هست که براتون بخونم. اولا وزارت آموزش پرورش اعلام کرد که این ماجرای تعطیل شدن مدارس تا اردیبهشت ماه که توی شبکه‌های اجتماعی هم زیاد درباره صحبت می‌شد، در حقیقت صحت نداره و گفتن اگر قرار باشه
تا اول اردیبهشت
تعطیل، یعنی تا آخر فروردین تعطیل نیست فعلا، و گفتن اگر قرار باشه تصمیم جدیدی بگیریم منوط به تصمیم ستاد که هنوز در این باره تصمیمی نگرفتن. اما بذارید یه ذره خبر تلخ بهتون بگم، شاید بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم و بیشتر بمونیم توی خونه. دیروز بهتون گفتم که 680 هزار نفر در سراسر دنیا کرونا گرفتن، امروز این رقم رسیده به نزدیک 720 هزار نفر. یعنی این فضای تصاعدیه که داشتم بهتون میگفتم دیگه داره خودش رو قشنگ نشون میده و این هشدار به ما. و این رو بذاریم کنار این که ما رکورد مبتلایان رو توی 24 ساعت گذشته شکوندیم متاسفانه. آقای جهانپور امروز اعلام کردند که با نزدیک به 3200 نفر که توی 24 ساعت گذشته کرونا گرفتند متاسفانه در حقیقت ما رکورد شکوندیم. بعد نیست این رو بدونید که دیروز یه ذره کمتر شده بود، یعنی ما رسیدیم به 2901 نفر توی روز دهم فروردین، ولی امروز یه دفعه با یه رشد 300 نفری مواجه بودیم.
ولی من یه خبر میخونم که شهرداری تهران اعلام کرده بود تعداد فوتی‌ها در شهر تهران بر اثر بیماری کرونا کمتر شده بوده.
ببین من تعداد فوتی‌ها رو خیلی سریع به نصف بگم. نه نصف که حالا در شهر تهران نمیدونم که چه شکلیه، اما در شرایطی که امروز 3186 نفر مبتلا ما داشتیم توی 24 ساعت گذشته، 117 نفر جون خودشون رو از دست دادن و این 117 نفر کمترین آمار در طول سال جاری، یعنی از 1 فروردین تا الان کمترین آمار مرگ و میر رو ما توی 24 ساعت گذشته تجربه کردیم که 117 نفره و بیشترین آمار مربوط میشه به روز اول فروردین ماه، 149 نفر.
با اینکه تعداد مبتلایان کم نیست، یعنی
تعداد مبتلایان از همیشه بیشتر شده. تعداد مرگ اومده پایین‌تر. این داره یه چی هشدار بهمون میده محمد حسین؟ این که تعداد مرگ پایین‌تره ولی تعداد مبتلا بالاتره، یعنی اون پیکی که ما داشتیم میگفتیم مسافرها برگردن توی نیمه دوم تعطیلات اوضاعمون یه ذره به هم میریزه الان.
یه چند خبر هم محمد حسین بگم جان. حالا باز خبر غیر رسمی هم گفته احتمال توقف نسخه کاغذی روزنامه ها تا پایان محدودیت های کرونا وجود داره، احتمال داره روزنامه ها به شکل کاغذی منتشر نشن. یه خبر دیگه هم این که وزیر آموزش پرورش، چون بحث آموزش پرورش شد، گفتن که 869 هزار نفر که معادل تقریبا 7% دانش آموزان میشه به اینترنت دسترسی ندارن، که برای اونها هم برنامه داریم، چون در واقع آموزش آنلاین یعنی فعال توی مدرسه ها، ولی خب گفتن که تقریبا حدود 869 هزار نفر دسترسی ندارن به اینترنت، که حالا برنامه داریم براشون. حالا نگفتم اون تا برنامه‌شون چیه.
آقای کشان اینترنت گفتی و کردی کبابم، الان اینترنت خانگی خیلی افتضاح شده. اصلا
من
ندارم خانگی،
ولی گفتن که سرعتش 4 برابر شده. وزیر بیرون خبر
شد. من که یعنی به طور رسمی واقعا کار نمی‌کنم.
تو داری خونتون اینترنت خانگی؟ من ندارم. من استفاده نمی‌کنم.
من همش دارم از تلفن از اینترنت اپراتورم الان استفاده می‌کنم.
بعد یه ماجرایی داره. خب ماهایی که
خانم خلصی صدا برده اونم دقیقاً داره منو تایید می‌کنن و میگن کلن تعطیله.
یه ماجرایی داره، این که خیلی نگران کننده است، اینه که ما حرفایی که داریم میزنیم با حرفایی که یعنی با اون اتفاقاتی که داره میفته زمین تا آسمون فرق میکنه. نمیدونم چرا آقای آذری جهرمی تازگی ها دارن از این حرفا زیاد میزنن، حرفایی که ما در دنیای واقع صحت اونا رو تجربه نمیکنیم. اما یه نکته داره، امثال من و امیر کشانی که هیچ وقت اینترنت خانگی نداشتیم و همواره از اینترنت موبایلمون استفاده کردیم و واقعا جز کار بیرون از خونه نمیایم، چه گناهی کردیم؟ دونی به نظرم ما دوچار یه سری تصمیمات خلق الصائع هستیم صرفا برای اینکه نمایش بدیم اینکه داریم کار میکنیم. حداقل یه وره داستان درست انجام بدیم. به نظرم میرسه که این جدیه. اینو به این واسطه دارم میگم که من یه اینترنت 4 گیگ گرفتم بعد از اون دوره اتمام اینترنت خبرنگاریم، ظرف 3 روز گفت 85%ش رو استفاده کردی. من واقعا فقط داشتم خبر
داشتی.
نه فقط داشتم خبر
الان
نه
توجیهی دارن برای این وزارت ارتباطات.
نمیدونم واقعا نمیدونم.
آره سرعت مصرفش بالا رفت. من گفتم شاید دلیلش این باشه که خب ما تماس تصویری داریم، مثلا من با مادرم خونه
مادرخونه
تماس تصویری داریم. من خودم موثر باشه ولی نه اونقدری که مثلا اگه به طرز شگفت انگیزی میبینید که
پای میاد.
آره فیلتر شکنم خیلی مهمه که روشن باشه یا خاموش خوش باشه
مصرف میکنه،
چون که مصرف اینترنت داخلی و خارجی با هم دیگه متفاوته. بازم... وقتی فیلتر شکن شما روشن باشه مصرف داخلیتون هم خارجی حساب میشه.
آره ما خارجی
آره سریعتر.
خب بعضی از بسته‌هایی که شما می‌خرید دیگه اصلا فرق نمی‌کنه داخلی یا خارجی. آقا 4 گیگ مثلا 4 گیگ
خب نه دیگه کلن. وقتی از داخلی استفاده کنی و فیلتر شکن نداشته باشی انگار مثلا اون 4 گیگ
8 گیگ میشه.
8 گیگه آره نیم بها حساب میشه. ولی بازم من گناه ما رسانه‌ای‌ها رو نفهمیدم اینجا چیه.
زود مصرف کرد 120 گیگ.
آقای آذری جهرمی اگه تمایل داشتن پاسخ بدن.
آذری جهرمی در تمام شبکه‌های اجتماعی
آماده هستیم که باهاشون گفتگو کنیم. اگه مثل مهربون باشه خبرنگاری بدن. پیش بعد اخلاق نباشه. آخه هفته اول با آقای آذری جهرمی گفتگو داشتیم یه ذره مثل همیشه نبودن، نمیدونم چرا.
مثلا قرنطینه خوب
من تا قبل از من تا قبل از اینکه بریم خبرها رو تموم کنیم یه چیزی هم بهتون بگم. حواستون به قیمت دلار سکه هست؟
بله.
شما هم حواست هستم؟
بله.
سکه میدونید چقدر شده؟ 6,500,000 تومان.
300 بود دیروز،
امروز 300 بود. الان
من الان خبر برام اومد 6,500.
الان قیمت نه قیمت طلا جهانیش داره میره بالا.
ما حتی شما حالت خوبه چه خبره؟
معادن طلا دچار مشکل شدن به خاطر بحث کرونا، مثل اینکه تعلیل شدن خیلی ها.
6,500,000 تومان. دلار چقدر شده؟ بر من خبری که اومدش عجیب غریب بود، یعنی من همین لابلای خبرها داشتم میخونم از اون بالا اومدش 16,500 قیمت دلار بود.
الان صرافی‌ها فعالیت میکنن آیا؟ اجازه کار دارن؟ کسی خبر داره؟
خانم نقدی دارن سر تکون میدن میگن نه
احتکار فعالیت نمیکنن. حالا این معاملات الان کجا میشه که مثلا دلار؟
نه خیلی از این
اصلا قبلش هم صرافی‌ها معامله میشد.
آره خیلی
قبلش شما دم صرافی‌ها معامله میشد.
خیلی
شما چهار سامبول همه معامله انجام میشد.
ولی بچه‌ها خدا کمک کنه 16,500
یه ذره کمک کنه درست میشه.
آره
یه ذره موسیقی بشنویم.
آره دیگه خیلی عرصت.
عرض میکنم من مصطفی یوسفی هستم از پاشتک. من رادیو تهران را هم صدا گوش میکردم هم بعد از ظهر. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا
ضمن سلام خسته نباشی در رابطه با دانش آموزا گفتن که دانش آموزا زرنگ هستن، این دانش آموزا امسال چه جور دانش آموزایی هستن. دانش آموزا کلا خب تحصیلات دوست دارن ولی این تحصیلات واقعا دوست ندارن، چون من خودم دبیر هستم و دانش آموزا واقعا کلافه شدن و دیگه این تحصیلات واقعا دوست ندارن، چون تحصیلاتم برای دانش آموز یه حد و مرزی داره. این یکی می‌خواستم بگم خیلی دوستان ما نگن که اینا دانش آموزا تحصیلات دوست دارن، نه از یه حدی که بگذره دیگه هیچی دوست نداره. ثانیاً هم در رابطه عصب کشی و عصب کشی من از خود دندون پزشکا چند نفرشون شنیدم که میگن عصب کشی، چون کشتن عصبه، از بین بردن عصبه، به خاطر همین میگن عصب کشی. متشکرم، خدا نگهدار.
آقا این تعطیلات اگه تا اون موقع باشه که این شهاب سنگه تکلیفش معلوم باشه خیلی خوبه. حالا نمیدونم چندم اردی بهش گفتن، تا اون موقع باشه خیلی خوبه، دست شما درد نکنه. مهدی عبدالرحیمی هم از تهران.
یه جای حافظ میگه که ای بلند رزر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. میگه تو بازی هستی که از کنگره عرش دارن صداد میکنن، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اینجا چی کار میکنی؟ یعنی جایگاه تو کنگره عرشه. چه تصویر قشنگی از کنگره میده، چون کنگره بالاترین جای قلعه و قصره دیگه. میگه این انسان، روح انسان مثل بازیه که از اونجا صداش میکنن ولی افتاده تو این خاکدان دنیا، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. بعد